أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب در بحث رجال و حدیث تا به اینجا از سال گذشته تا به امسال ما تاریخ علم حدیث رو بررسی کردیم. علم حدیث در شیعه از کجا شکل گرفت؟ کتب و جوامع رباعیش حدیثی شیعه و اهل سنت رو یک به یک بررسی کردیم و ویژگی‌های هر یک رو گفتیم. جوامع اولیه حدیث امامیه چی شد؟ کتب عربعه شدش که کافی و تهذیب و استبصار و من لایحة ذوالفقیه باشه. بین کتب جوامع اولیه شیعه و جوامع ثانویه شیعه که در زمان اخباریون جمع آوری شد، گفتیم یک سری تک کتاب‌های حدیثی بود، اونا هم بررسی کردیم. بعد جوامع ثانویه حدیثی شیعه رو بررسی کردیم که چی شد. وسائل شیعه، بهار الانوار، وافی مرحوم فیض کاشانی و کتاب مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوری رو. آخرین جامعه روایی شیعه هم گفتیم جامع الاحادیث مرحوم آیت الله بروجردیه. خب با این کار ما پرونده فعلا علم حدیث و کتب حدیثی رو میبندیم، میخوایم کم کم وارد علم رجال بشیم. قبل از این که وارد علم رجال بشیم و بریم سراغ کتب رجالی و حجیت قول رجالی و قواعد رجالی، شاخه های علم حدیث رو میخوایم بررسی کنیم در این جلسه. علم حدیث امروزه تطور و توسعه پیدا کرده و شامل شاخه های مختلفی شده و امروزه شاخه های مختلف علم حدیث در دانشگاه ها چی میشه؟ تدریس میشه. ما دانشگاه علوم حدیث داریم، مثلا هر رشتهش یک علم حدیثه، سندشناسی، رجال، درایه، فقه الحدیث، نمیدونم فلسفه علم حدیث، تاریخ حدیث. خود علم حدیث شده علوم مختلفه ای که یکی از شاخه‌ها شده علم رجال. فقط ما میخوایم علم رجال رو بررسی کنیم که به دردمون میخوره در استنباط، ولی با شاخه‌های علم حدیث هم باید آشنا بشیم، چون گاهی وقتا برای فهم روایات باید انسان تخصص در اون شاخه‌های دیگر علم حدیث هم داشته باشه. خب بعضی از محدثین و حدیث پژوهان گفتن علم حدیث امروزه 65 رشته شده. برخی سخن از بیش از 100 دانش حدیثی مطرح کردن، گفتن علم حدیث 100 رشته شده. مثلا مرحوم جلال الدین سیوطی در تدریب الراوی که خریت این فن هست، سیوطی گفته اعلم ان انواع علوم الحدیث کثیره لا تعد و قد ذکر ابن صلاح منها و تبعه المصنف 65 65 علم حدیث ذکر کردن. بعد خود سیوطی میگه ولیس ذالک و آخر الممکن فی ذالک، این 65 تا تازه آخرش نیست، ممکنه به تدریج بر اثر نیاز، بر اثر توسعه علمای جدید به علم حدیث اضافه بشه. فانه قابل للتنویع الی ما لا یحصى، مثل احوال روات حدیث، صفات روات حدیث، احوال متون حدیث، صفات اونها. ما من حالت منها ولا صفت الا وهیه به صدد ان تفرد به ذکر فاذا هی نون علی حیاله. میگه ممکنه همین جزئیات حالات راویش بشه یک علم، حالات حدیث بشه یک علم، و هر یک از حالات حدیث بشه خودش یک علم و رشته جداگانه. پس ممکنه علوم مختلفی در علم حدیث چی بیاد؟ پدید بیاد. صبحی صالح و دکتر محمود طهان که از معاصرین اهل سنت هستند که در این رشته حدیث کار کردن، کتاب زیاد دارن، اینها 6 نوع تقسیم کردن برای علم حدیث. گفتن نه، هر حالتی نمیتونه یک علم جداگانه باشه، علم باید چی باشه؟ ضابطه علمو داشته باشه، یعنی موضوع داشته باشه، مسائل داشته باشه و مسائلی داشته باشه که حول یک محور به چرخه. لذا این دو نفر از معاصرین اهل سنت گفتن الان علوم حدیث 6 نوع علم ما داریم. علم جرح و تعدیل داریم، علم رجال الحدیث داریم، علم مختلف الحدیث داریم، علم علل الحدیث داریم، علم غریب الحدیث داریم و علم ناسخ الحدیث و منسوخه داریم. خب در امامی هم اساتید بزرگی در این زمینه تحقیق و بررسی کردن که آقا علوم حدیث چند قسمه. شاید یکی از بهترین تقسیماتی که بشه ارائه کرد اینه که بگیم علوم حدیث امروزه در دو قسمت میشه تقسیم بندی کرد: علوم حدیث نظری، علوم حدیث کاربردی. علوم حدیث نظری یعنی فقط بیاد به ما چی یاد بده؟ یک سری قواعد و مفاهیم و کلیات رو یاد بده. علوم حدیث کاربردی یعنی نه، بعد تطبیق بکنی، بعد خودت اجراش بکنی. پس بیایم علوم حدیث رو بر دو قسم تقسیم کنیم، علوم حدیث نظری و علوم حدیث کاربردی. حالا اینا ما تیتراشو میگیم، بعضیاش رواج داره، کاربرد داره، بیشتر محل ابتلای، بعضیاش نه، یک دانشیه، یه رشته هست ولی کمتر بهش پرداخته شده. علوم نظری حدیث رو ما میتونیم بر فکر کنم 5 قسم تقسیم بکنیم. یکی علم فلسفه، علم حدیث. خب امروزه در عصر معاصره که برای هر علمی آمدن چی درست کردن؟ فلسفهش هم درست کردن. تا ما فقه میخونیم، فلسفه علم فقه، اصول میخونیم، فلسفه علم اصول. حدیث قبلش باید چی خونده بشه؟ فلسفه علم حدیث. که در این فلسفه علم حدیث چی یاد میگن؟ آقا حدیث چی هست، جایگاهش چیه، برای چی میخونیم، کاربردش چیه، اینا رو در یک دانش جداگانه به عنوان فلسفه علم حدیث قبل از خوندن علم حدیث میگن دانشجو باید اینا چیکار بکنه، یاد بگیره. پس فلسفه علم حدیث دانشیه که با نگاه بیرونی به شناسایی و تحلیل کل مجموعه علوم حدیث میپردازه. مباحث مثل اهمیت جایگاه حدیث، حدیث جایگاهش چی، رابطه قرآن و حدیث، حجیت سنت پیامبر اهل بیت، تاثیرگذاری علم حدیث در ابعاد مختلف، در علوم مختلف، اینا میشه علم چی؟ علم فلسفه، علم حدیث. علم نظریه یا کاربردی؟ نظریه دیگه. بعد یک سری مفاهیم، آگاهی ها، دانش های ما نسبت به اون علم چیکار بکنیم؟ کسب بکنیم. علم دوم از علوم نظری تاریخ حدیثه. خب تاریخ حدیث مشخصه، تقریبا ما هم ابتدا چند جلسه مطرح کردیم، مثلا حدیث از کجا شکل گرفت، از کجا علم حدیث به وجود آمد، اولین کتاب های حدیثی چی بود، اولین جوامع روایی که نوشته شد چی بود. این میشه تاریخ علم حدیث، یعنی تحولاتی که بر علم حدیث در طول تاریخ گذشته است. که ما هم تاریخ علم حدیث رو بیان کردیم، هم الان تاریخ علم فقه هم بیان کردیم، تا دوره اولش رسیدیم دیگه، ادوار علم فقه، تاریخچه علم فقه در حقیقت بررسی کردیم. پس علم حدیث یکی از علوم نظریش چیه؟ علم تاریخ حدیثه. حدیث کجا شکل گرفت، حدیث کجا معنی شد، کجا افول پیدا کرد، کجا بود از دوباره حدیث به اوج رسید در دوران اخباریان و اینها، این میشه تاریخ علم حدیث. خب سومین علم از علوم نظری حدیث که این علم خیلی کاربرد داره، علم درایت الحدیث هست. درایه، علم درایه شاید تو درسای امتحانی حوزه‌ام باشه، بله داریم، بودش یا اختیاری بود یا بود، علم درایت الحدیثه. علم درایت الحدیث میخواد به ما چی رو بیان بکنه؟ آقا یک روایت اگر بخواد پذیرفته بشه، مورد قبول قرار بگیره، سندش باید چه شرایطی داشته باشه، متنش باید چه شرایطی داشته باشه. پس علم درایه شرایط پذیرش یک روایت و از لحاظ سند و متن بیان میکنه. پس علم درایه هم با سند کار داره هم با متن، برخلاف علم رجال که بعدن میایم میگیم رجال فقط با سند کار داره، ولی علم درایه هم با سند کار داره هم با متن. از چه جهت با اینا کار داره؟ که شرایط یک سند ایدئال، شرایط یک متن ایدئال اینه که مجمل نباشه، ظاهر باشه، عام باشه، تخصیص نخورده باشه، مطلق باشه، تغییر نخورده باشه، ظهورش چجوری باشه، و شرایط نقل روایت چجوریه، یک راوی از راوی دیگه نقل کرده چجوری نقل کرده. مثلا مختلف داریم دیگه، عنعنه بوده، نمیدونم که قرائت بوده، قرائت کرده، کتابت بوده، شرایط پذیرش یک روایت برای اینکه مقبول باشه چیه، اینا رو تو علم درایه ازش بحث میکنم. خب علم درایت الحدیث اسمای مختلفی داره، درایت الحدیث بهش میگن، علم الحدیث هم بعد یا بهش میگن، علم الحدیث که میگن یعنی همین، مصطلح الحدیث هم بهش میگن، قواعد الحدیث هم بهش میگن. پس این اسمای مختلفی داره، اینا میشه همه علم درایه. خب تعریفش چی شد؟ شهید ثانی کتاب درایه داره، خودش تعریف کرده علم درایه رو، گفته هو علم یبحث فیه عن متن الحدیث و طرقه من صحیحها و سقیمها و علیلها و ما یحتاج الیه لیعرف المقبول منه و المردود. ما در علم درایه از متن حدیث و طرق سند حدیث بحث میکنیم که چه حدیثی صحیحه، چه حدیثی ضعیفه، چه حدیثی علیله، عیب داره، و چی نیاز داریم تا اینکه یک حدیث بشه حدیث مقبول، یک حدیث بشه حدیث مردود. شیخ بهایی ایشون هم کتاب درایه داره، ایشون تعریف کرده علم درایه رو این چنین: هو علم یبحث فیه عن سند الحدیث و متنهی و کیفیت تحملهی و آداب نقلهی. یک حدیث سندش باید چجوری باشه، متنش باید چجوری باشه، یه راوی از راوی دیگه چجوری باید نقل کرده باشه، آداب نقل کردن حدیث اصلا چجوریه، چند مدل قرائت بوده، کتابت بوده، بر استادشون میخوندن، استاد امضا میکرده. خب کتابایی که در علم درایه نگاشته شده کتابای مختلفیه. در شیعه مثلا کتاب بدایت و درایه شهید ثانی رو داریم، کتاب وصول الاخیار الى اصول الاخبار شیخ حسین ابن عبدالصمد عاملی رو داریم، پدر شیخ بهایی که شیخ بهایی رو داریم، کتاب رواشح السماویه مرحوم میرداماد رو داریم، کتاب نهایت الدرایه علامه سید حسن صدر رو داریم. نهایت الدرایه در اصول رو اشتباه نگه، نهایت الدرایه در اصول مال مرحوم محقق اصفهانیه، این نهایت الدرایه در درایه مال علامه سید حسن صدره. از معاصرین هم کتاب درایت الحدیث استاد کاظم مدیر شانهچی رو داریم، خود آیت الله سبحانی کتابی دارن اصول الحدیث و احکامه. گفتیم یکی از نام های درایه چیه؟ همین اصول الحدیث و قواعد و احکامه. گفتیم یکی از نام های درایه چیه؟ همین اصول الحدیث و قواعد الحدیثه. زیرش خبر مطرح شده. دکتر عبدالهادی فضلی هم کتاب معروفی در رابطه با علم درایه دارن، خیلی از رشته های دانشگاهی کتاب ایشون رو به عنوان متن در درایه میخونن، کتاب درایه دکتر عبدالهادی فضلی. پس این شد علم درایه که خیلی گفته مهمه، از علوم نظری مهمه و خیلی هم رواج داره و خیلی هم کتاب در رابطه با او نوشته شده. دیگه از علوم نظری علم حدیث که علم منبع شناسی هست، علم المصادر. این علم فقط به چی میپردازه؟ مصادر حدیثی. مصادر حدیثی معتبر نزد شیعه و سنی چه منابعیه؟ پس فقط به قسمت منابع و مصادر کار داره، میشه علم منبع شناسی. علم بعدی اصول فقه الحدیثه. اصول فقه الحدیث یعنی چی؟ فقه الحدیث الان تو علوم کاربردی میگه، فقه الحدیث یعنی ما از روایت چه معنایی رو برداشت میکنیم، چی میفهمیم از این روایت. اصول فقه الحدیث چی میخواد یاد بده؟ قواعدی رو به ما یاد بده که به ما کمک کنه که از روایت بتونیم استفاده کنیم و برداشت کنیم. قواعدی مثل عام و خاص، مجمل و مبین، عام مطلق و مقید، یه قواعد عامه رو به ما یاد بده که فهم حدیث رو بر ما چکار کنه. این قسمت اصول فقه الحدیث میاد تو علوم چی؟ نظری. خود فقه الحدیث میره تو علوم کاربردی. چرا؟ چون فقیه میره روایت رو میبینه، اونجا دیگه باید خودش چکار بکنه. لذا ما علم رجال هم دو قسم کردیم، یکی از علم رجال میشه اصول علم رجال. اصول علم رجال کاریه که انشالله در آینده ما ادامه میدیم و شروع میکنیم، قواعد رجالی رو بحث میکنیم، مثلا اصحاب اجماع حجیت داره یا حجیت نداره، مثلا مشایخ ابن ابی عمر، اینا نظریه یا کاربردی؟ اینا نظریه، ما فقط قواعد رجالی رو میگیم. این قسمت میشه اصول علم رجال، علم نظریه. ولی وقتی بریم سراغ روایت، راویا رو یک به یک بررسی بکنیم، طبقه هاشو بررسی بکنیم، کی میتونه از کی روایت بکنه، کی نمیتونه، این استادش کی بوده، راوی کی بوده، مرویان اند کی بوده، این میشه علم رجال چین تطبیقی. پس علم فهم الحدیث، فقه الحدیث و فهم الحدیث و علم رجال هم جنبه نظری داره، میاد تو علوم نظری، هم جنبه کاربردی داره، میاد تو علوم کاربردی. اینا شد علوم نظری حدیث. اینا شد علوم نظری حدیث. علوم کاربردی حدیث سه تا علم در حقیقت که الان گفتیم. یکی خود علم روایت الحدیث. علم روایت الحدیث یعنی چی؟ یعنی همین راویانی که آمدن برای ما چکار کردن؟ روایت کردن. شغلشون چی بوده؟ روایت الحدیث بوده. خود روایت الحدیث یک علمیه، علم کاربردیه که کسی بره از یک نفر یک قضیه رو بشنوه، بنویسه، برای دیگران چکار کنه؟ نقل کنه. کاری که راویان و محدثان بزرگ ما در طول تاریخ کردن، اونا به علم چی متصدی بودن؟ علم روایت الحدیث. که قبلا هم اگر یادتون باشه چقدر توصیه های اهل بیت رو خوندیم، بر همین نوشتن، کتابت احادیث، که احادیث رو بنویسیم پخش کنین به دیگران آموزش بدین، این میشه علم روایت الحدیث. خود علم روایت الحدیث یعنی راوی بودن، محدث بودن، علما از هم دیگه که اجازه روایی میگیرن چی میگیرن؟ اجازه نقل روایت. یعنی همین که ما به ما اجازه داده بشه ما چی بشیم؟ میشیم راوی حدیث. یه حدیثی که از دیگری شنیدیم و برای دیگران چیکار کنیم؟ نقل کنیم. این خودش میشه علم روایت حدیث. چی؟ خب قبلا این خودش یک جایگاه مهم میبوده دیگه. خب همون شرایط راوی باشه، راوی باشه که ضابط باشه، فهمش، حافظش، دقتش، هرچی شنیده بتونه بنویسه، بتونه انعکاس بده به دیگران. بذار برخی از راوی ها میگیم چی بودن؟ اینا حواس پرت بود. این یعنی نمیتونه راوی خوبی برای علم نه علمش کار نداریم. مثلا راوی حدیث داریم که عالم باشه. رب بچی داریم الا ما هو افقه همین رب حامل فقه الا ما هو راوی حدیث. این داره نقل روایت میکنه. مثلا همین کسی که نقل روایت میکنه هر کسی نمیتونه نقل روایت بکنه. بعد اون مطلبی که از امام گرفته رو خوب بتونه بفهمه، حفظ بکنه، بنویسه، بعد برای دیگران چیکار کنه؟ نقل بکنه، ثقه باشه، عادل باشه، ضابط باشه. عرضم به حضور شما که شرایط صحت رو داشته باشه تا بتونه برای دیگران نقل بکنه. این میشه نه علم روایت الحدیث. یعنی همین کاری که راویان کردن، راویان احادیث. نه گفتیم همین اجازه نقل روایت در حقیقت اجازه نقل کردن روایات. کیا میتونن روایت نقل بکنن؟ کسانی که نه دیگه همه کاره که راویان ما اینا چی علمی داشتن؟ علم روایت حدیث داشتن. زراره محمد ابن مسلم اینا علم روایت حدیث داشتن. بعضیشون فقیه هم بودن ولی بعضیشون فقط چی بودن؟ راوی بودن. راوی بودن که نه خودشون هم فقیه نبودن، فقط روایت‌ها رو جمع‌آوری کردن برای دیگران چیکار کردن؟ نقل کردن. بله اون نه اون موقع اصلا کاربرد داشته دیگه، چون الان دیگه نیاز نیستش دیگه. اونا این سرمایه تراث اهل بیت رو از اون زمان به نسل بعدی انتقال دادن. کیا انتقال دادن؟ راویان حدیث. کار اینا رو چی میگیم؟ میگیم علم روایت الحدیث. اینا مشغول، اینا به روایتگری مشغول بودن. الان دیگه کاربرد نداره دیگه. با این وسائل که هستش دیگه در حقیقت وسائل جایگزین شده برای چی؟ برای ثبت و ضبط حوادث دیگه. خب علم رجال، علم کاربردیش، علم کاربردی رجال کجا شروع میشه؟ من قواعد رجالی رو آموختم، حالا میرم سراغ راوی. یک به یک راوی ها رو چیکار میکنم؟ جرح و تعدیل میکنم. این راوی ثقه ثقه نیست. این راوی میتونه از اون راوی نقل کنه، نمیتونه از این راوی نقل کنه. از این سند راوی افتاده یا راوی نیفتاده، مرسل مسند. این میشه علم رجال تطبیقی که هر فقیهی باید چی باشه؟ باید یک رجالی خبیرم باشه. خود علم رجال باد امروزه گرایش های مختلفی پیدا کرده. گرایش های علم رجال امروزه راوی شناسی هست. راوی شناسی فقط میگه چی کار دارم من؟ راوی ها را به معرفی میکنه. فهرست شناسی، خب خیلی از احوال رجالیون تو کتاب های فهرست آمده، چون قدما قبلا چی مینوشتن؟ فهرست مینوشتن. علمایی که ازشون روایت نقل کردن تو فهرست میآوردن. خود فهرست شناسی خودش یک شاخه ایه که ما بتونیم فهرستایی که کتابای قدیمی داره بتونیم چیکار کنیم؟ ازش استفاده کنیم. طبقه شناسی، این که این راوی در چه طبقه ای قرار داره و چه طبقه ای میتونه روایت نقل بکنه، خود اینم باز میشه یک از گرایش‌های علم رجال. مشیخه شناسی، خیلی از کتابای حدیثی ما چی داشتن؟ مشیخه داشتن. بعد ما روش استفاده از مشیخه کتابای حدیثی رو چیکار کنیم؟ آشنا باشیم. مشیخه تهذیب، مشیخه وسایل شیعه، مشیخه اصول کافی. خود مشیخه شناسی میشه یک گرایش. تراجم و شرح حال نگاری، یکی از شاخه های رجال هم میشه تراجم و شرح حال نگاری. مونده تفاوت رجال با علم تراجم چیه؟ تراجم یعنی همین کتابایی که چی مینویسن؟ شخصیت شناسی، معجم اعلام، زندگی نامه افراد. تراجم به افرادی که در اجتماع مؤثرن زندگی نامه‌شون رو می‌نویسن. بله؟ بله، سلبریتی های هر عصری رو زندگی نامه‌شون می‌نویسه، شخصیت اجتماعیشون، زندگیشون، چیکار کردن، چیکار نکردن. علم تراجم یکی از شاخه‌های علم رجاله. ولی تفاوتش با علم رجال چیه؟ ما در علم رجال به راوی کار داریم فقط از حیث شخصیت گفتاریش که آیا ثقه بوده یا ثقه. بقیه احوال راوی کجا به دنیا آمده، کی استاداش بوده، کی شاگرداش بوده، چیکار کرده، چیکار نکرده، ما باش کاری. ولی علم تراجم اهم از رجاله، میگه نه من شخصیت رو که بررسی میکنم همه شو ابعاد زندگیشو بررسی میکنم، کی به دنیا آمده، اساتیدش کی بودن، شاگردانش کی بودن، کجا میزیسته، جبر زمانش چی بوده. پس این میشه علم تراجم. علم تراجم خیلی وقتا به درد رجالم میخوره، گاهی وقتا هم نه، شخصیت هایی هست که اصلا در رجال به درد ما نمیخوره. شخصیت های اجتماعی، شعرها رو بررسی کرده، نمیدونم بازیگران رو بررسی کرده، نمیدونم موسیقیدانان رو بررسی کرده، که اینا دیگه به رجال ما ربطی نداره. پس میشه این علم تراجم. خب علم سوم کاربردی علم فقه الحدیث هستش. فقه الحدیث یعنی چی؟ یعنی فقیه سند کار داره و دلالت. دلالت بیادین از این روایت فقیه چی میفهمه. علم فقه الحدیث نظریش گفتیم یعنی قواعدی فقیه برای قبلش یاد بگیره، قواعد رابطه عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و ناسخ و منسوخ. اما عملیش چیه؟ بیاد این روایت رو بذاریم جلوش، ببینیم تو از مجموع این روایت چه برداشت میکنی. فقط یک حکم خاص برداشت میکنی یا از این روایت قاعده برداشت میشه؟ اگه قاعده برداشت میشه، قاعده اصولی برداشت میشه، قاعده کلامی برداشت میشه، قواعد فقهیه برداشت میشه. اینا رو در کجا فقیه باید بهش بپرده؟ در فقه الحدیث. خب فقه الحدیث یعنی کتابهایی که برای ما حدیث رو معنا میکنه خوب. و این فقه الحدیث هم قدمت زیادی داره. یعنی از موقعی که کتابای حدیثی مطرح شده، ما کنارش کتابای فقه الحدیثی هم داشتیم. همین شروحی که برای کتابای حدیثی نوشته شده، در حقیقت اینا آمدن چیکار کردن برای ما؟ فقه الحدیث آمده به ما آموزش دادن دیگه. مثلا صحیح بخاری کتاب حدیثیه. بعد صحیح بخاری علمای اهل سنت آمدن شرح بخاری نوشتن. و شرح بخاری ها چی میشه؟ میشه فقه الحدیث. یعنی آمدن روایت های صحیح بخاری رو برای ما معنا کردن. لذا کتاب های زیادی داریم در عرضم به حضور شما که شرح های بخاری، مثل فتح الباری شرح معروف بخاری، فتح الباری فی شرح البخاری، ارشاد و ساری، عمدت الغاری، شرح های صحیح مسلم، شروح اصول کافی. در طول تاریخ چقدر شرح بر اصول کافی نوشتن؟ شروح بر من لا یحضر الفقیه. کتاب های مثل روضت المتقین علامه مجلسی، شرح چی روضت المتقین؟ شرح من لایحضر الفقیه. لوامه صاحب قرانی علامه محمد تقی مجلسی، مرعات العقول علامه مجلسی، ملاذ الاخیار خود وافی ملا محسن فیض کاشانی، اینا همه کتاب های فقه الحدیثه. چون متنش یک کتاب حدیثی دیگره، آمده اون متن حدیثی رو برای ما چکار کردن؟ شرح دادن. خب ما در کتاب کنار علم فقه الحدیث، باز خود فقه الحدیث امروز گرایشی پیدا کرده. قریب الحدیث داریم، ناسخ الحدیث داریم، مختلف الحدیث داریم. قریب الحدیث باز شیوع بیشتری داره، کاربرد بیشتری داره. علم قریب الحدیث چی؟ فقط میاد لغات مشکل حدیث رو معنا میکنه. اینم قدمت زیادی داره. از اصل معصومین کتابای لغتی نوشته شده که کتابای لغت کارش چی بوده؟ فقط لغات مشکل احادیث و آیات قرآن رو بررسی کرده. به اینا میگیم علم چی؟ قریب الحدیث. خب چی داریم ما؟ کتاب نهایه ابن عسیر، کتاب لغوی، اما کتاب لغوی با گرایش چی؟ حدیثی. کتاب الفائق زمخشری همینطوریه. کتاب مجمع البحرین که جز کتابای لغوی مایه، علامه تریحی، اینم همینطوریه. کتاب لغویه ولی لغوی با گرایش حدیث، یعنی آمده لغات مشکل حدیث رو بررسی کرده. پس به این میگیم علم قریب الحدیث. پس تفاوت علم قریب الحدیث با علم فقه الحدیث چیه؟ فقه الحدیث مجموع روایت رو معنا میکنه، ما از روایت چی میفهمیم؟ قریب الحدیث فقط با لغات، لغات نامعنوس و مشکل روایت رو چیکار میکنه؟ معنا میکنه. خب اینم در رابطه با عرضم بودش ما فقه الحدیث و قریب الحدیث. خب مجموع این علوم مختلفی که گفتیم نظری و کاربردی، به نظر شما کدوم علوم بیشتر جا افتاده؟ کدوم علوم الان داره درس داده میشه، کتاب نوشته میشه و به اصطلاح تأثیر بیشتری داره؟ به نظر ما سه تا علم الان هست: رجال، درایه، فقه الحدیث. اون علوم دیگه هم دانش هست ولی کمتر بهش پرداخته شده، کمتر کتاب نوشته شده، کمتر تدریس شده. اون سه تا علمی که الان در حوزه‌های علمیه یا در دانشگاه‌ها، در رشته‌های علوم حدیثی بیشتر روش کار میشه، سه تا علم: رجال، درایه و فقه الحدیث. برای استنباط و اجتهاد هم یک فقیه اگر بخواد در روایات فهم خوبی داشته باشه، باید چی باشه؟ بر رجالی و حدیث شناس. و علم درایه هم چی؟ قواعد پذیرش خبر و اینا رو برش خب رویت داشته باشه. پس سه تا علم مهم ما داریم از علوم حدیثی که باید ما نسبت به اطلاعات داشته باشیم: فقه الحدیث، علم رجال و علم درایه. خب علم درایه در حقیقت گفتم اون قواعد و شرایط و کلیات رو میگه. ابغ علم فقه الحدیث تطبیقیه، شما روایت رو میدنن جلو از این روایت چی میفهمی. تو درایه فقط ما کلیات رو گفتیم، حالا آخرش هم گفتیم فرق درایه با رجال پس چی میشه، تفاوت های علم رجال با علم درایه. رجال فقط با سند کار داره، اما علم درایه هم با سند کار داره هم با متن. شروط پذیرش سند، شروط پذیرش متن رو برای ما چکار میکنه؟ بیان میکنه. به تعبیر میگن موضوع علم رجال چیه؟ راویه. ولی موضوع علم درایه هم راویه هم مرویه، هم راویه همون چیزی که روایت شده، متن. آقا متن مجمله، مبینه، عامه، مطلقه، مقیده. لذا علم درایه و علم رجال دو علمیه که نزدیک همه، مکمل همدیگه و ما به هر دوش نیاز داریم. مثلا شروط قبول خبر چیه؟ کجا میخونیم؟ تو علم درایه میگن آقا یه خبر بخواد صحیح باشه شروطش چیه؟ موثق باشه شروطش چیه؟ ضعیف باشه شروطش چیه؟ حسن باشه شروطش چیه؟ تو رجال ما فقط چیکار میکنیم؟ راوی شناسی میکنیم که این راوی اگر بخواد روایت رو نقل کنه، تو علم درایه گفتیم باید ثقه باشه. حالا ما میخوایم تو علم رجال بگیم این راوی ثقه هست یا ثقه نیست. پس ما شاخه های مختلف علم حدیث رو بیان کردیم. سه تا علم مهم ما داریم گفتیم: علم رجال، علم درایه و فقه الحدیث. انشالله از جلسه آینده وارد علم رجال میخواییم بشیم. تعریف علم رجال، هدف علم رجال، نیاز به علم رجال، اینا رو انشالله شروع میکنیم، مطرح میکنیم به امید خدا. والحمدلله.